شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که برنامه‌ای که یا جشنی که در سالگرد رادیو همراه در دولبی تیاتر برگزار شد، همکنون بر روی فیسبوک رادیو همراه میتونید اون رو ببینید و بشنوید. در سه قسمت هست، لطفاً هر سه قسمت رو اگر مایل هستید بشنوید و امیدوارم از اینکه در اون شب چه گذشته تا حدودی با خبر بشید. فقط این نکته عرض کنم که دو نفر از هنرمندان خوب عزیز به خاطر اینکه از آنچه که به عنوان تصویر برداری و ضبط بود خوشحال و راحت و راضی نبودن، ما اونها رو هم به احترام این عزیزان نگذاشتیم، ولی بقیه برنامه بدون هیچ گونه تغییری یا دگرگونی تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من راستش بخواید تماس گرفتم چون احساس می‌کنم من خیلی وقت نیست با شما آشنا شدم، تقریبا از سپتامبر سال گذشته. بیشتر هم سعی کردم به مطالب داکیومنت شده شما گوش بدم و تا حدودی به صحبتاتون با دوستان دیگه. براستش رو بخواین، دلیل اصلی که الان تماس گرفتم شک دارم که من شخصیت هیجانی نمایشی داشته باشم. بعد راستش رو بخواین هرچی بیشتر هم میخوندم بیشتر شک میکردم که آیا دارم راجع به خودم درست فکر میکنم یا نه. اینه که تصمیم گرفتم با خودتون صحبت بکنم. حالا یه بک‌گراند از خودم بگم. 27 سالمه، 4 ساله که کانادا زندگی میکنم، یه خواهر دارم، یه سال از خودم بزرگ شده و اینجا نیستم، من تنها الان 4 ساله که کانادا زندگی میکنم.
چی خوندید عزیز؟
رشته لیسانسم فیزیک بوده، یه فوق لیسانس اخبار فیزیک دارم کانادا، الان هم فوق لیسانس دومم رو دارم ژئوفیزیک میگیرم باز هم کانادا.
اون وقت باز به خاطر درس آمدید با خانواده که نیومدید به با ازدواج آمدید؟
نه با درس، به خاطر درس اومدم.
با ازدواج هم نکرد؟
نه مجرد هستم.
اوکی عزیز. خب
راستشو بخواید، حالا معیارهایی که راجع به شخصیت هیجانی نمایشی هست و من همشون رو میتونم بگم تقریبا بعضیاشون 70-30، بعضیاشون 40-60، بعضیاشون هم 50-50 به خودم نسبت میدم. اولش اینو بگم که حالا علاوه بر یعنی در کنار رشته کاملا محض و همیشه پر از منطقی که خوندم، راستش رو بخواید خیلی تو زمینه هنری هم فعالیت میکنم. مثلا فیگر اسکیتینگ کار میکنم، از نظر بدنی تو لول خوبی هستم و حتی توی کارهای دنس و پرفورمر خوبی هستم به طور کلی. و تا حدود نقاشی و خطاطی.
بذار من اینجا ببخش خطت کردم عزیز، تو موضوع مهمی. ببین عزیز، مفهوم دقیق و سنگین هنر و جوهر هنری پایش ریاضی و فیزیک عزیز، و بنابراین برخلاف اون نظر که ای بسا قرار است در جهان هنر آدم یا غیر معقول باشه یا منطقی نباشه یا واقع بین نباشه یا جهان را آنگونه که هست حس و احساس نکنه، چنین نیست. بله، زمینه‌ای هست که وقتی آدم به بیراه میره جالب توجهه، ولی واقعا جوهر و عنصر اصلی و اساسی هنر اتفاقا همون فیزیک و ریاضیه، و باز به همین جهتی که شاید توجیه بالاترین مرحله هنر از نظر من که موسیقیه، در حقیقت یه عمل فیزیکی ریاضیه و اونه که اون ریتم و اون تناوب و تفاوت در حقیقت برانگیزنده اون حالات در انسانه. بنابراین بسیاری از آدم ها که از یه توازنی برخوردارن و به هر دو جنبه وجود خودشون رسیدن، در حقیقت مایه علمی و هنری رو با هم دارن. و بعدم اصولا هنر در مفهوم درستش پایش علمه و بعد به جهان احساس و خیال رو میبره، ولی همچنان پای خودش رو محکم به روی زمین نگه میداره. در غیر این صورت هنر نیست و یک چیزیست که هر ریمیات و میره، اون نون وسط رو نداره و بنابراین کسی رو هم سیر نمی کنه، اینکه دوران کوتاهی داره. به همین جهت است که در جهت خیلی چیزا شما با مواردی روبرو میشید که در کوتاه مدت جلب توجه میکنه و به عنوان آنچه که در جامعه شناسی به عنوان سوشال فد یا نوعی هوس اجتماعی بهش نگاه کنیم، میان و میرن. بنابراین من تعجبی نمی کنم که برخی از اوقات هنرمندان ما نگاهی کاملا عالمانه و عاقلانه به دنیا داشته باشن. میگفتی عزیز؟
درسته. حالا خیلی جالب بود که من اینو اضافه بکنم که من موسیقی رو توی دوران فکر میکنم مثلا 10 سالم بود یا 9 سالم بود شروع کردم، ولی با خواهرم شروع کردم و خواهر من خیلی بهتر از من بود تو این زمینه و نمیخوام بگم که یعنی الان به طور قطع مطمئنم که بی استعدادی من نبوده، ولی خب من نیاز به تمرین بیشتری داشتم، ولی خب به خاطر اختلاف سنی کمم با خواهرم احساس میکنم که توی یه مقایسه قرار گرفتم که خودم رو کاملا ناتوان تون زمینه دیدم و ادامه ندادم. ولی حالا اگر موسیقی رو با عنوان حالا بالاترین قسمت هنر اگر در نظر بگیریم، من واقعا تون قسمت خیلی پیشرفت بزرگی نکردم که حالا دلیلش هم گفتم. ولی حالا اگر اجازه بدید برگردیم به نشانه های شخصیت هیجانی نمایشی. اولیش که معمولا دوستان مورد توجه باشن، راستشو بخواید من توی هر مجلسی که وارد میشم هم خیلی خوش رو گرم برخورد میکنم، هم خیلی راحت اگر بخوام میتونم توجه اکثر آدم ها رو به خودم جلب بکنم. و این بود که نگرانم کرد نکنه اصلا این، من همیشه اینو به عنوان یک اسکیل در خودم نگاه میکردم که این مهارت رو دارم، ولی بعد از این که حالا با صحبت شما آشنا شدم احساس کردم نکنه اصلا این نقطه قوت نیست، بلکه باید روش کار بکنم. دومین قسمتش که حالا معمولا به دختران نسبت داده میشه که حالا رفتارهای جنسی تحریک‌آمیز دارن، نه این که بخوام از قصد این کار بکنم، ولی واقعیتش اینه که به واسطه همون روحیه هنری که دارم معمولا خیلی خوب میتونم لباس بپوشم و رنگ‌ها رو خوب مچ بکنم و از این طریق هم میتونم خیلی توجه جلب بکنم باز اگه بخوام. و معمولا اصلا راحت نیستم که مثلا با یه لباس نامناسب توی یه مجلسی حاضر بشم، معمولا سعی میکنم در هم اوردر و بهترین نوعی که میتونم مچ بکنم لباسو بپوشم. خب از این نظر که به ظاهر خودم توجه میکنم، میتونم بگم شاید باز هم یکی از نشانه های شخصیت هیجانی نمایشی باشه.
ببین عزیز، ببین صبر کن قربون، چون پیش میریم وقت داریم عزیز، نگرانم نباش. ببین عزیز، این که انسان بخواد توجه رو جلب کنه و یا حتی برخی از وقت مرکز توجه باشه میتونه عادی باشه، و اتفاقا وقتی نمیخواد و یا از اون چیزی که مرکز توجه احساس خوبی نمیکنه بده، درست مثل معلمی که میره سر کلاس یا سخنرانی که میخواد سخنرانی کنه تا ناراحت مضطرب خجالت بکشه. مهمش اینه که چه مقدار وقت و نیرو و انرژی اونجا میگذاریم و چه مقدار انتظار و توقع از یه طرف از خودمون از جانبی از دیگران داریم و چقدر وقتی که اون توجه رو نمیگیریم و یا توجه رو متوجه دیگری میگیم به هم میریزیم. یعنی اونجا موضوع و مسئله است که البته در شما میتونه به دو دلیل باشه، یکی به دلیل فاصله کمتون با خواهرتون و یه جهان رقابتی بازنده، اصلا این در شماست و اصلا شخصیت هیجانی نیستید شما، بلکه شما به تدریج یاد گرفتی زندگی فقط یه رقابت، پس برو مسابقه امشب، حالا یه مهمونیه پس بریم مسابقه. اما یه زمانی هست که شخصیت هیجانی هستید، اون به دلیل معمولا آسیب 4-7 سالگی شماست در همانن سازی نکردن خودتون با مادر، مثلا چون دختر اولم بوده و با مادر بوده، و همانن سازی شما و رفتن به سمت پدر و کششی که به سمت پدر در اون سن و سال داشتید و تمایل حسی احساسی جنسی که به پدر پیدا کردید ادامه پیدا کرده بعد از مثلا 7-8 سالگی. اون موقع است که ماجرا با موضوع جنسیت شما در هم میامیزه و حالا همونطور که خودتونم یه اشاره‌ای کردید، موضوع بیش از اینه که من میخوام مورد توجه باشم، کیست که نخواد مورد توجه باشه وقتی فکر میکنه خوب جلوه میکنه؟ ما میخوایم دیده نشیم. اون زمانی که خوب نیستی، بعد از که بسیار از آدمایی که مثلا معروفن یا زیبا هستن وقتی آرایش ندارن، وقتی در شرایط مناسب نیستن، دلشون میخواد دیده نشن، اینکه کلا میذارن سرشون عینک هم میزنن که دیده نشن. اون همه پول خرج کردن، وقت و انرژی گذاشتن معروف بشن، حالا یه کاری میکنن که پیدا نباشن و دیده نشن. این رو باید متوجهش بود. بنابراین خیلی از اوقات رفتار میتونه مساوی رفتار دیگری باشه، ولی انگیزه و علت و هدف چیه؟ بنابراین اگر شما من بگید، چون این دو تا مورد، به من بگید که من یه زمینه زیباشناسی دارم به عنوان یه دختر جوونم و ضمناً تو محیط و شرایطی بودم که به هر حال به این موارد توجه کردم و در نتیجه میخوام مورد توجه باشم، ضمناً من کار عجیب و غریبی براش نمی کنم ولی مورد توجه قرار میگیرم، ضمناً به این موارد هم میرسم، اون میتونه چیز ناسالمی نباشه. اون وقتی ناسالمه که من فعلا هدفم مرکز توجه بودن، جلب توجه همه است، موضوع من فقط جلوه‌گری و نمایشه، به دنبالش چیزی نیست و همینقدر که خاطرم آسوده بشه همه این آدم ها رو یه نوعی تحت تاثیر قرار دادم، دنبال یه آدم دیگه هستم. بنابراین مثلا اگر برم توی مهمونی که 20 نفر منو به زیبایی یا مثلا هر چیز دیگه میشناسن، ای بس 3-4 جلسه با اینا برم، بعدن حتی کوششی در این زمینه نمیکنم. اما روزی که وارد شدم و دیدم یه نفر غریبه تازه اونجاست، یعنی 20 نفر شده 21 نفر، حالا باز دو مرتبه تمام مکانیزمای من به کار میفته که این رو هم قانع کنم من چقدر مثلا خوبم یا جذابم یا چنین و چنانم. اونجاست که بن شما رو وارد شخصیت هیجانی و نمایشی میکنه و به همین جد است که ظرافت مسئله عزیز در انگیزه هست، در علت، در هزینه‌ای که حاضرین برش بپردازیم، از آگاهی دائمی که داریم. من چون موضوع مهمه، من حرفم اینه که فرض کنین بسیاری از آدم‌ها وقتی بهشون میگه چرا اینقدر به ظاهر و زیبایی خودتون میرسید، میگن این کارو برای خودم میکنم و دوست دارم. من اینو از آدم‌ها میپذیرم، مشروط بر اینکه دو چیز رو بتونم برای من ثابت کنم. یک، برای رسیدن به این زیبایی و ظاهر خوب رنج نمیبرن، هرس نمیخورن، وقت بیخودی صرف نمیکنن، پول زیادی صرف نمیکنن، انرژیشون رو مصرف نمیکنن، در حدی میکنن که با بقیه زندگیشون تناسب داره. دوم، وقتی هم که به اون زیبایی و هر چی هست رسیدن، باش راضی و خوشحالن و وقتی مثلا وارد مهمونی شدن اصلا یادشون میره که چی پوشیدن و چگونه آرایشی دارن و این کارا رو برای چی کردن، بنابراین میرن تو مهمونا با بقیه. حالا اگر یک کسی برگشت بهشون گفت چه بلوز قشنگی، رنگش چقدر خوبه، حتی نگاه میکنن ببینن کدام بلوز رو داره میگه، نه اینکه من به هر کی میرسم یه جوری خودم رو ارائه بدم که بلوزم رو ببین راجبش هم یه حرفی بزن و اگر راجبش با من حرفی نزد یا بقیه چی نگفتن احساس ناراحتی و غم حتی خشم میکنن و اگر ازش تعریف کردم به این نشه برسن که وای چقدر مهمونی خوبی بود وقتی همه از من تعریف کرد. بنابراین تفاوتش در اون عزیز، نتیجتا آدم ها برای من باید ثابت کنن دو چیز رو. وقتی میگن من برای خودم یه کاری میکنم، وقت و نیرو و انرژی رو در حد متناسبی که عقل و واقعیت حکم میکنه ازش استفاده میکنم. دو، یادم میره که به کجا رسیدم، نه اینکه من میرم اونجا برای اون نمایش و دائما هم فکر و ذکر من این است که کسی به کفش من توجه کرد، ارتباط کفشم رو با کیفم دید، نشستن من رو اصلا نشستم برای که جست نشستن منو ببینه. خب این گروه که دیدن، حالا گروه تازه‌ای که آمدن باید اونها هم ببینن، اینا تعریف کردن، حالا نوبت این نفر آخرش که بعد از یه ساعت تأخیر اومده، اونم باید برم باهاش صحبت کنم که اونم توجه به بلوز زیبای من بکنه. روزی که اینجوری شد اسمش شخصیت هیجانی و نمایشی است، برای که رفته روی صحنه و در حال نمایشه. و الا اینکه شما تمیز باشید، شیک باشید، زیبا باشید، خوب بپوشید، به قول خودتون رنگ ها رو به نوع هماهنگ درستش که زیبا و جالب است رو با هم همراه کنید، هیچ عیب و ایرادی درش نیست و اشکالی درش نیست. درست بس که شما برگردید بگید یه آدمی آمد مثلا چه سخنرانی خوبی کرد، خب این سخنرانی کرده برای که در این حد میتونه این کارو بکنه، هرسم نخورده، ناراحت هم نبوده، به قضاوت شما معمیت نداره، کار خودش کرده رفته. ولی این بسیار متفاوته که من بیام شعر یک کسی دیگر به اسم خودم بخونم و حرف یک کسی دیگر به اسم خودم نشون بدم و تمام مدت نگرانی من این است که برداشت مردم از کار من چه شد، قضاوته به کجا رسید، الان درن راجع من چی فکر میکنن، حالا راجع من چی اسم میکنن. بذار صحبتم که تموم شد برم ببینم کی چجوری تعریف میکنه، آیا اونجوری که من دلم میخواد حتی تعریف میکنن یا به چیز دیگه تعریف میکنن. من مثلا فرض کنید سخنرانی داشتم عزیز، دوستی آمده جلو که منطقه از شهر لس آنجلس که به دلیل زمینه های فرهنگیش اون هیچ عیب و ایرادی هم نداره، غالب اوقات اگر به من بخوان بگن که سخنرانیت خوب بود، میگن سخنرانی خیلی قشنگی کرد. یعنی و من هیچ ارتباطی بین قشنگی و سخنرانی نیست، ولی از جایگاه فرهنگی اونا قشنگی به معنی خوبیه، در حالی که یه جایی قشنگی معنی زیباییه و اونا قصدشون زیبایی نیست، قصدشون خوبیه. یعنی مثلا قشنگ نگاش کن، یعنی خیلی خوب نگاش کن. وقتی که شما با این موارد آشنا باشید اون تفاوت رو میتونید ببینید. به همین جهت است که چون خودتون در جهت شناخت خودتون حرکت میکنید و با توجه به دقتی که به دلیل زمینه‌های علمیتون دارید، باید بدونید که وقتی به موضوع انسانی میرسه، بعد از تشخیص اینکه واقعیت چیه، چراییش، علتش، انگیزش و هدفش کدامه، اونی که تعیین کننده این است که ما این ور خطیم یا اون ور. حالا با توجه به توضیحات فراوان من ناچار باید لطف کنید روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید. خواهش میکنم.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آبا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818 777 777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه همت هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 همت هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای رشید.
سلام عزیز. خب حالا برید سراغ 4-5 تا از چیزایی که هست. بذارید حالا که ازتون برسم، شما رابطه خودتون رو با پدر و مادر چگونه توصیف کنید، به ویژه در دوران 4-6؟
من همینا بگم. راستش بخواید آقای دکتر، اول من باید بگم که مامان بسیار سختگیر و پدر بسیار خونسردی داشتم و یه سری از خصوصیتایی رو که احساس میکنم الان حالا به خودم نسبت میدم و جز ویژگی های شخصیت هیجانی هست، از مادرم شاید حتی میتونم بگم یاد گرفتم، حتی شاید به ارث بردن نباشه، یعنی انقدر تکرار بوده تو خونه ما که اینو من یاد گرفتم. یکیش مثلا قلوف کردن توی توضیح دادن ها یا زیاده گفتن بود. مثلا موفقیت های من و خواهرم موفقیت هایی بود که حالا کم نبود، در حد خودش خوب و مناسب بود، ولی مثلا اگر از مامان من بپرسین هنوزم که میگه که بچه های من خیلی با استعداد بودن یا مثلا خیلی موفقیت های خاص بزرگی کشف کردن. و علتش هم سرمایه گذاری که خیلی زیاد روی من خواهرم کرد، یعنی وقت بسیار زیادی که مامانم برای تربیت من و خواهرم گذاشت و خب در یعنی بی توقع نبود، این وقت زیاد گذاشتن، یه مقدار جهت‌دار بود و همیشه حتی با این که اگر مامانم بپرسیم میگن که نه من بچه هم آزاد گذاشتم که خودشون انتخاب بکنن، ولی واقعیتش اینه که از حالا یه بیسی داشت انگیزه های ایشون به من خواهرم القا میشد که من هر وقت با خواهرم هم صحبت میکنم دقیقا نظرش همینه که ما برخلاف اون چیزی که در ظاهر دیده میشد خیلی هم حق انتخاب نداشتیم.
نه اونو متوجهم، نه اون کار عزیزم، البته نمیخوام حالا دونه دونه چون نگاهتون رو متوجه هستم، اون کار بیشتر اوقات ماجرای کنترله تا ماجرای در حقیقت وقت گذاشتن. من روزی که بخوام کنترل بکنم رانندگی رو، تمام داد من پشت فرمونم، همه خوابن، من بیدارم، ولی این نشان دهنده این نیست که مسئولیت بیش از حد رو میپذیرم. و نه، اون برای این که به دلیل استرابم باید خودم پشت فرمون بشنم ولی راحت نیستم. بیاد بریم سراغ شما، نمیخوام خیلی وارد جنبه توصیف بشیم. شما چه چی؟ شما رابطتون با البته اون حرفی که زدید یه مقدار مشخص کرد شما زمینه هیستریانیک دارید، یعنی وقتی مادری سرد، مادری سخت، مادری یه مقداری تنبیه کننده است، مادری عصبانی میتونه بشه که معمولا با کنترل میاد، یا عصبیه، بعد در جانب دیگه پدر مهربونه، بی تفاوت، خونساست، بچه ها فکر میکنن اینم مثل ما بچه اون خانومه که بنابراین اون در موارد مربوط به خانه تعیین کننده و تصمیم گیره است، یا مهربونه یا داناست. اون وقت وقتی اینا ترکیب با هم میشه دختر رو به سمت پدر میکشونه، معمولا دختر اول رو میکشه به خاطر دومی، ولی میتونه جا به جا هم بشه وقتی تعدادتون کمه. بنابراین میشه گفت که شما زمینه شخصیت هیستریانیک رو به دلیل تفاوتی که خودتون بین پدر و مادر گفتید دارید. حالا به من بگید چند تا چیز دیگری که در خودتون میبینید چی عزیز؟
بله آقای دکتر، من یه چیز خیلی واضحی که میتونم بگم اینه که آدم به طور کلی حساسی هستم، یعنی شاید خیلی خوددار باشم به روی خودم نیارم، ولی حساسم خصوصا نسبت برخی از جنبه های واکنشی که آدم ها نسبت به من دارن. مثلا اگر احساس بکنم که به خاطر حرف من کسی ناراحت شده، خیلی سریع به فکر فرو میرم. ممکنه واقعا یعنی اینو تمرین کردم که ازم بروز ندم، قبلا اینطوری نبود ولی الان اینطور شده که نه بروز هم میدم، بروز نمیدم ولی از درون به فکر فرو میرم. و گاهی شده که مثلا مدام بهش فکر میکنم و حالا میتونم بگم 5-6 ماهه که یاد گرفتم، یعنی به خودم دارم تلاش میکنم که خاموش بکنم این فکرامو و بیشتر از اون ادامه ندم و بی اهمیت باشم، ولی واقعیتش اینه که من چنین آدمی بودم که انقدر حساس باشم، دارم مثلا تلاش میکنم که بهتر بشم. و یه چیز دیگه ای که حالا جز ویژگی های شخصیت هیجانیه، به وضوح یادمه که حتی مخصوصا این توی دوره دبیرستان من خیلی زیاد بود که خیلی احساس میکردم چقدر من بهتر از همکلاسی هام دارم مفاهیم فیزیک و ریاضی رو یاد میگیرم و این توی نمره هام مشخص بود. یعنی اگه مثلا واقعا تو اون دوره از من از مدیر یا در به قولی مثلا معلم میپرسیدین، واقعا گفتن آره مثلا این آدم داره بهتر از بقیه جواب میده به سوال هایی که ازش پرسیده میشه. ولی من الان که صادقانه به خودم نگاه میکنم میبینم بیش از اون حدی که لازم بود خودم رو بالاتر از آدم های دیگه میدیدم، در حالی که شاید اونا هم اگر یه مقدار بیشتر تلاش میکردن شاید مثلا در حد من بودن. منم خب یه دبیرستان معمول بودم، دبیرستان خیلی خاصی نبودم، حالا درست دانشگاه خوبی قبول شدم ولی میتونست دیدگاه من دیدگاه خیلی زیادی از بالا به دیگران نگاه کننده ای باشد. و هنوزم که هنوزه توی بعضی از کارها احساس میکنم نسبت به توانایی خودم بیشتر از اون چیزی که هست از خودم انتظار دارم.
نه اینا ویژگی شخصیت هیجانی نیست عزیز، اونقدر نیست، نمیخوام بگم. نه بذارید من شما رو دارم میبرم به یه سمت دیگری که در فرزند دوم با فاصله اول هست، یعنی یه زمینه یه دیگری از رقابتی که ممکنه به مرور زمان نوعی از خودشیفتگی رو به وجود بیاره که بیشتر در آقایون تا خانما، ولی با توجه به شرایط شما میتونه چنین نباشه. بگذارید ازتون چند تا سوال بکنم. آیا شما احساسات و عواطفتون رو نسبت به دیگران بیش از اندازه جلوه میدید، اغراق و غلو میکنید، اگزاجریت میکنید، یا احساسات و عواطف رو در حد عادی و معمولی که دیگران دارن نشون میدید؟
میتونم بگم شاید واقعا بیشتر نشون میده.
اوکی. چقدر به دنبال تایید و تصویب و اپرووال دیگرانید؟
والا آقای دکتر، اگر این آدمی که دنبال تاییدش هستم مثلا سوپروایزرم باشه خیلی به دنبالشم، ولی آدمای دیگر رو بسته به اینکه چقدر به من نزدیکن، مثلا دوستایی که تا حدی صمیمی ترن و واقعا دلم خواهد نظرشون رو بدونم و تاییدشون رو بشنوم، خب آروم تر میشم.
چقدر نه متوجهشم، چقدر با سرعت علاقه من میشید و با سرعتم به خاطر موضوع کوچکی علاقه و محبتتون یا توجهتون به دیگران از دست میدید؟
یکی از اتفاقا میتونم بگم یکی از چیزایی که البته خیلی خوب الان میتونم کنترلش بکنم ولی قبلا درگیرش بودم دقیقا همین بود، توی دوستی ها به خصوص وقتی که اومدم بودم کانادا و تنها بودم، خب یه مقدار تنهایی هم فشار می آورد و خیلی سریع توی دوستی های معمولی جلو می رفتم و بعد به هر دلیل احساس می کردم که حالا این جمع یا این آدم تایپ من نیستن و خیلی سریع هم عقب می کشیدم و این رو راستش رو بخواهم گذاشته بودم به حساب بی تجربه خودم در زمینه این که توی ایران خیلی فرق می کرد نوع دوستی هایی که شکل می گرفت از دورانی که یعنی قدمتی که داشت خیلی متفاوت بود، ولی اینجا نه، اینجا یه خورده آدم ها متفاوت هم، باید آرومتر و یه خورده با احتیاط تر به اینجا. من اول آگاه نبودم به این قضیه، سنم هم خیلی زیاد نبود و این مشکل رو داشتم، ولی الان میتونم بگم خیلی عاقلانه تر میرم جلو، خیلی با احتیاط تر، با سرعت کمتر و اگر لازم باشه هم با سرعت کمتری با فاصله میگم ازش.
چقدر با ظاهر و زیباییتون بیش از حد وقت و نیرو و انرژی میگذرم؟
آقای دکتر راستشو بخوای نظر میگه مقاری وقت هم نمیذارم، مثلا اگر نزدیک ددلاینی باشه که خیلی کار داشته باشم شاید اصلا خیلی قیافم به طرز عجیبی مضحک باشه اینقدر که به خودم نمیرسم، چون که وقت نمی کنم، بخوام فقط به کارم برسم که ددلاین رو میت بکنم، ولی اگر مهمونی باشه شاید مثلا یک دو ساعت قبل از مهمونی به خودم میرسم، حالا لازم باشه حمام میرم، لباسم انتخاب میکنم، به خودم میرسم و بعدشم هر جب کار میرم به سمت مهمونی.
چقدر در خودتون متوجه شم، چقدر در خودتون استراب یا یه مقدار نگرانی رو در خصوص که چیزا خوب در بیاد، خراب نشه، بد نشه دارید؟
والا این حساسیت که حالا یه خوردم شاید زمینه پرفکشنیستی داشته باشه رو دارم، یعنی دوستم همه چی دقیق باشه و خیلی وقتا هم پیش میاد چون دقیقه نصف انجامش نمیدم و قبلا خیلی بیشتر بود، الان سعی کردم که هر چقدر هر طور شده هر چقدر هم ناکامل تحویل بدم تمامش بره، ولی همیشه این حس در درون من هستش که اگر بیشتر وقت میذاشتم، اگر مثلا فلان وقت رو به جای اینکه برم مثلا فلان تفریح رو کنم روی کارم داشتم بهتر انجام میشد کارم، ولی الان مثلا خیلی کمتر شده، تعادل بیشتر حفظ شده.
فرض کنید وزنتون از یه حدی بره بالا، یه مقدارم براتون با توجه به کاری که دارید مشکل باشه، آیا حاضر هستید یکی به شما بگه غذا تو بخور، بدن یه کم راهی میتونه پیدا کنی که غذا رو بالا بیاری، یعنی حالت بلومیک و بعدش هم اضافه وزن
بیاری؟ نه نه نه.
اوکی. به من بفرمایید که چند روزه در تای وجودتون فکر کنید برخی از اوقات از دست عزیزانتون سخت عصبانی هستید؟
از دست مادرم عصبانی هستم، از دست پدرم هم تا حدی.
اوکی.
کمتر.
به من بگید که چند روزه فکر میکنید به مردم میشه اطمینان کرد یا به هر حال بیشتر اینها احتمالاً کاری میکنن که آدم دوست نداره یا تا مرز خیانت یا پنهانکاری از این قبیل میرن؟
نه اتفاقا اینطوری نیست، من حالا رابطه های عاطفی خیلی زیادی نداشتم، جدیترینشون دوتا بوده که هر کدومشون یه سال طول کشیده و حال به هر دلیل هر کدومشون به جاهای خوبی انداب نکرد، یعنی حداقل به ازدواج خشم نشون، ولی نه اینطور نیستش که شک داشته باشم، یعنی الان هم اگر مورد مناسبی پیش بیاد با اطمینان خاطر میرم جلو، معمولا یعنی شک ندارم که اون به من خیانت میکنه.
ببینید عزیز، به نظر من شخصیت هیستریانیک شما نیستید، ممکنه یه ویژگی‌ها یا گرایش‌هایی داشته باشی، چون ترکیب سه تا چیز هستید، یه مقدار زمینه مهربانی دارید، یه مقدار زمینه خودشیفتگی دارید، کمی هم هیستریانیک. یعنی اگر شما تستایی که من معمولا سر کلاس ها میدم، من فکر کنم نمرات کمی خفیف اونها رو نشون میدید، ولی هیستریانیک نیستید. هیستریانیک اگرم باشید خیلی خیلی خفیفه، برای که شما در یه جامعه زندگی میکنید، مثلا به خاطر اینکه در خانه دو تا دختر بودید، فاصلتون کم بوده، زمینه های مقایسه و مسابقه مایه زندگیتون شده، ولی این به معنی هیستریانیک نیست. اون یه مقدار ویژگی فرهنگی در جامعه ایرانی که مخصوصا با اون موانع و محدودیت های دوگانه که از یه طرف زن باید این چنین پوشیده باشه و هیچ کس ازش هیچ خبری نش باشه، دوم باید سکس آبجکت باشه، وقتی با یکی ازدواج کرد خودشو در اختیار مرد قرار بده و در حقیقت تحکم او رو به نوعی بپذیره و قبول کنه، با محیط و شرایط فرهنگی شما هماهنگی داره. ضمناً یک کمی هم مثل مادرتون توصیفی هست. یعنی میخوام بگم شما گفتید در مورد مادر با وجودی که شاید دوست نداشتید به اونجا هم رسیدید. نه چیز خاصی ندارید، یه میکسچری ممکنه از چیزهایی مختلف باشه. به همجاز که توصیه من درست به شما اینه که سیدی سلامت روانی و یعنی انسان سالم و نرمال رو که من 5 ساعت راجع به 100 تا ویژگی آدم سالم و 6 ساعت درباره 3 تا تیپ نرمال مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب آوردم، اونا رو با 3 تا مقدمه که یکیش از خودم و دوتاش از 2 تا روان پزشک هست توی سیدی شخصیت سالم و نرمال با یه دقتی بشنوید، اون بیشتر میتونه کمک کنه. ضمناً شخصیت ناسالم هم راجع به 10 تا اختلال شخصیتی که الان به 3 تاش اشاره کردم، یعنی dependent personal disorder، شخصیت وابسته است و که همراه میشه با ماجرای مهرطلبی و ضمناً یه مقدار histrionic personal disorder یا هیجانی نمایشی که خودتون اشاره کرد و شخصیت نارسیسی خودشیفته که باز اشاره من بهش داشتم. یه ترکیبی از این هستید ولی یه تیپ مخلوط میکستی در آمدید و یه مقدارش هم ناشی از این است که با آگاهی به همین ها نگاه کردید و خیلی در اون دام هیچ کدوم از اینا نیفتادید. از نظر من با این توضیحات در این حد شما شخصیت هیجانی و نمایشی اگرم داشته باشید گرایش های خفیف اون رو دارید، گرایش های شدید ندارید یا اصلا این تیپ شخصیت شما نیست بر اساس آنچه که فهم. بنابراین
کجای من یه سوالی هم شاید یه خورده بی ربط چون فقط شک دارم نسبت به این قضیه، شما زمینه های منیک دیپرشن توی من میبینید
اون رو نمیدونم، اون یه چک دیگری میخواد. من چون هر 5 تا خطم واسه امروزم کمی باز زودتر تحویل دارم، ترجیح میدم بخواستید یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. شما کجای هستم. کانادا هستید؟
من کلگری. شما ایشان هستین
اونجا؟ بسیار. بنابراین پس هفته دیگه شاید ببینمتون. به هر حال به نظر من خودتون تو شخصیت هیجانی نمایشی نبینید. حالا اگرم اونجا فرصتی کرد یا دلتون خواست، چون احتمالا یادم میمونه، میتونید بیاد بگید که ما با هم صحبتی داشتیم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. حتما.
متشکرم.
خدا.
شنگون رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370، 818-788-2370.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره ای کمک میکند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
My name is Laleh Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شرکت ترانه تقدیم میکنند متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید، گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش. شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کازن عالمی شبی خاطر انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسرور برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و فکر کنم در 5 بندر پیاده خواهیم شد. این سفر از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تا روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان میرسونم که شنبه 20 جون در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، دو شنبه 22 در گوتنبرگ یوتوبری در سوئیس سوئد، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در یه شهری که اسمش رو نمیدانم در نروژ، مرکز نفتی است، جمعه 26 در استو پایتخت نروژ، و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. 18 کنفرانس رو در این 9 روز در فکر میکنم 7 کشور خواهم داشت یا 7 شهر خواهم داشت. به هر حال به امید دیدار دوستان در اون زمان. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
ممنون از این که این وقت رو بهم دادین بتونم باهاتون صحبت کنم.
خواهش
می‌کنم. ممنون. من 34 سالمه و از شرق آمریکا تماس میگیرم. زنگ زدم که یک کتککاری جانانه با من بکنیم ببینم من باید چیکار کنم.
بفرمایید، شما چه مدتی از آمریکا هستید عزیز؟
2 سال و چند ماهه که من الان آمریکا هستم.
قبلا کجا بودی؟
قبلا ایران بودم. خیلی وقت من میخوام باهاتون صحبت
کنم. نرید اونجا. نه هنوز، نه هنوز نرید اونجا. به من بگید از چه راه و به چه دلیل آمدید امریکا؟
از طریق پناهندگی اومدم و دلایل خیلی زیادی حالا
نه میرسم چی... نه متوجه. نه بذار من اطلاعاتم بلکه من اون تصویر دیگه شما را نداشته باشم کمکم نمی کنه. من باید این بدن رو ببینم. حالا لباس به من بفرمایید که شما چی خوندید و چه میکنید.
من تو ایران جامعه شناسی خوندم، خیلی سعی کردم که تو این رشته کار کنم ولی خب نمیتونستم، خیلی با لیسانس جامعه شناسی نمیشد کار کرد. وارد صنعت نفت و گاز شدم، توی این زمینه کار کردم تقریبا 8 سال 9 سال کار کنترل پروژه میکردم.
اوکی. چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
2 تا خواهر دارم، یه خواهرم از من بزرگتره 2 سال و نیم، اون یکی از من کوچیک‌تره 9 سال ساندویچ شده.
در وقت تنهایی هم آمدید؟ یعنی اونا نیومدن؟
بله تنها آمدن.
اوکی. خب چه خبر است در اون عزیز؟
حقیقتش آقای دکتر، من 7 سال پیش ازدواج کردم توی ایران با آقایی که تقریبا 3 سال و نیم 4 سالم با هم دوست بودیم و توی زمان دوستی میدونستن که خیلی چیزا شاید درست نیست، شاید اول نمیفهمیدم، بعد که میفهمیدم شاید خودم میزدم به نفهمی که خیلی چیزا رو میدیدم که درست نیست، ولی پیش رفتم توی این زندگی توی ماجرای دوستی و با تلاش من شاید اونو بیشتر راضی کردم که ازدواج کنیم. حقیقتش هفته بعد از این که ازدواج کردیم فهمیدم که اشتباه کردم، ولی مشکلاتی که داشتیم هم اونقدر اونجوری بزرگ نبود که من بخوام بگم که حالا میخوام طلاق بگیرم، ولی از زندگیم هم راضی نبودم. هر وقتم که با خانواده‌ام صحبت میکردم ماجرا رو میخواستن ماتمالی کنن و یه جوری سرتش رو هم بیارن تو زندگی همه از این حرفا هست و خود کرده رو تدبیر نیست و بشین اگر بقیه مشکل ندارن و از این حرفا. حالا نمیدونم بعد من وارد بشم بگم مشکلاتم چی بود.
نه من نمیدونم، برای هرچی خودتون تلفن کردید عزیزم. و کی جداش و کی جدا شدید اگر جدا شدی؟
نه جدا نشدیم.
نه سب کنید، با ایشون آمدید امریکا؟
نه.
یعنی چی؟
با ایشون نیومدم. حقیقتش دکتر من توی ایران خیلی مشکل داشتیم و وقتی که میخواستم مثلا بریم چه مشاور صحبت کنیم نمیومد و میگفت من پولش رو میدم تو برو، تو مشکل داری، تو مریضی، برو شاید درمان بشی. خب من چه مشاورم میرفتم 2-3 جلسه صحبت میکردیم، بعد اونو میخواستن که بیاد هیچ وقت نمیومد و یا یعنی اینکه حتی بهش مثلا خب بیا با یه نفر سومی صحبت کنیم، خب تو پدر مادر من قبول نداری، بیا با پدر خود صحبت میکنیم، دعوتش میکنیم یاد اینجا نفر سوم، من پدر تو رو قبول دارم، هر چی که اون گفت ببینیم یه راهی که این مشکل رو حل کنیم و اینا رو هم قبول نمیکرد. یعنی گفت پدر من مهمتر از این هست که بیاد بشینه مزخرفات تو رو گوش بده، از این چیزای تو. و اینکه یه موقعیتی پیش اومد که من بتونم بیام اینجا، از اینجا به بعدش رو میدونم هم شما و هم همه کسایی که دارن گوش میدن فکر میکنن که خیلی من آدم بدجنسی هستم و یه عذاب وجدانم خودم دارم که واقعا یه بدجنسی کردم در حقشون. موقعیتی که پیش اومد من بتونم بیام اینجا با خودم فکر کردم که میرم، اگر که نتونستم اونجا بمونم برمیگردم و راه دیگه ای نداشتم چون موقعیت مالیش از من خیلی بهتر بود و برمیگردم و زندگی میکنم. شاید اصلا این تنهایی یه فشاری به من آورد و فکر کردم که اصلا بهتره که برگردم و از طرف دیگه یه نمیتونستم بهش بگم که خب ما الان مشکل داریم چون میتونستش منو ممنوع فروش کنه برای هر اتفاقی که میتونم، بعد پاسپورت میگفتم میتونست نیاد برای من پاسپورت بگی بعد بیاد امضا کنه که بتونم به من پاسپورت بده و اینکه نگفتم که همچین تصمیمی دارم. من اومدم اینجا خیلی
یعنی شما یه هواپیم سوار شدید اومدید بدون که کسی بدون شما عازم امریکا شدی؟
میدونستن که من دارم میام آمریکا، ولی فکر میکردن که میام توریستی اینجا، کسایی که دارم اون ببینم. و همسرم هم میگفتش که خب حالا بعدی هم نیست ببینم اونجا مثلا چه مون، بریم اونجا زندگیمونو درست کنیم. و من همه اینا رو فکراشو کرده بودم و حتی من از ایران با وکیلم هم صحبت کرده بودم که چی کار میخوام بکنم.
خب حالا آمدی اینجا به همسرتون ظرفی، شما تصمیمتون بود که بیاد اینجا جدا بشید یا تصمیمتون بیاد اینجا ببینید چه خبر یا چه اتفاقی بین شما دوتا میفته؟
تصمیمم این بود که نمیدونم الان که فکر میکنم، بنظرم تصمیمم این بود که فرار کنم از این ماجرا و هیچ کسی چون همراه هم نبود نمیدونستم باید چی کار کنم. و الان که برمیگردم به گذشته، خب میبینم که جای خالی زیادیه که من اصلا فکر نکردم که الان اینجا باید چه اتفاقی بیفته، اینجا میخوام چه حرکتی انجام بدم، نمیدونم. ولی حالا این کار کردم.
خب تو این مدت الان اگر من از همسرتون بپرسم که خانم شما به شما گفته چرا اومد، میخواد چیکار کنه، از شما میخواد چیکار کنید، ایشون به من چی میگه؟ من کاری ندارم به اینکه شما به ایشون چی گفتی.
الان خب حالا یه مرحله جلوتر این ماجرا هستند، من بهتون نگفتم چه اتفاقی افتاده. قبلش ایشون منتظر بود که من کارامو درست کنم و بتونم ایشونو بیارم که ایشونم بیادش اینجا.
خب
من بیشتر هرچی جلوتر رفتیم اتفاقی بیشتری می افتاد و هیچ کمکی حداقل مالی از طرف ایشون هم نمی رسید به من و من خودم هرچی که داشتم، حالا کارهایی که کرده بودم، هرچی پول داشتم هم به خودم آورده بودم. توی اینجا گرفتاری های مختلف داشتم، تصادف کردم، اتفاقای مختلف، تا اینکه الان خب جا افتادم، شغل دارم، زندگیم راحت تره. بعد از خیلی اتفاقا و مخصوصا بعد از اون ماجرای تصادفی که داشتم، تصمیمو که گرفتم که دیگه من اینجا میخوام بمونم و ایشونو نمیخوامش. چون نمیدونم این صحبته که الان با خانم قبلی داشتیم میکردین، اون فشارهایی که توی ایران روی ما هستش که باید همچین زنی باشی، تو برای اینکه تایید بشی باید اینجوری باشی، انگار که اینا رو دیدم که اینجا نداریم و یه حس این که از زن بودن خودم راضی بودم، یه همچین حسی داشتم و فکر کردم که الان دوباره من میتونم برگردم کاری که دوست داشتم بکنم. مثلا ورزش میرفتم، میگفت چرا ورزش میکنی؟ این چه تایم ورزش رفتنه؟ کوه میخواستم برم، چرا کوه میری؟ کی اصلا کوه میره؟ کلاس نمیدونم نجوم میخواستم برم، این چیزایی که چرت و پرت ها چیه که تو علاقمند میشی میخوای بری؟ برای هر اتفاق من یه نه بزرگی بود. یا چرا من پدر مادرمو دعوت کنم؟ چرا الان اینا میخوان بیان؟ من توی 5 سالی که با هم زندگی کردیم هیچ وقت پدر مادر من تنها خونه ما نیومدن، یعنی اصلا اجازه این کار نداشتن. 2 دفعه فقط اومدن، اونم باید با دعوت و پدر مادر خودشان میومدن.
حالا شما به ایشون گفتید که قصد جدایی رو دارید؟ چون گفتم ایشون چی میگن به من که میگن زن من رفته اونجا؟
مسلمن این نظر هر کسی که بشنوه این ماجرا رو هست که رفته اونجا. حالا
نه کاری ندارم من، عزیز من، عزیز من. در مورد اون بحثا نشد. نه من میخوام ببینم که الان من از ایشون سوالم این است که خانم شما رفته، فکر میکنید چه داره میگذره و چه خواهد شد؟ ایشون به من چی میگه؟
دقیقا نمیدونم، ولی الان که صحبت میکنیم همش میگه که این نظر خودت نیست و این که تو نمیتونستی، تو نمیتونی این کار انجام بدی، تو نباید این کار بکنی، بذار که درستش کنیم. قبول میکنه که یه جاهایی رو اشتباه کرده، خوش قبول میکنه، میگه که من یه چیزایی بلد نبودم تو زندگی، نمیدونستم باید چی کار بکنم، ولی فرصت بده که چیزش کنیم، درستش کنیم.
یعنی چی چی؟ ایشون میگه چی کار کن؟ منو طلاق نگیر، منو بیار امریکا؟
فعلا حرفامون به اینجا نرسیده که طلاق نگیر منو بیار آمریکا، ولی من توی حرفام بهش گفتم که من برنامه خیلی خاصی ندارم و سر حرفم هم هستم، اگر که تو دوست داری که بیای اینجا من این اقدام برای تو میکنم که بیای، ولی اینکه حرف من هنوز رو حرف صحبت من رو طرف طلاق هستش. و آخرین حرفی که حالا امروز بدین این بود که تو خجالت نمیکشی همیشه حرفی رو به زبون میاری و مثلا یعنی که چی؟ ما با هم امضا کردیم تعهد دادیم و نمیتونیم اینطوری صحبت کنیم. الان تو
امضا داریم تعهد داریم به چی؟
به اینکه باید تا آخر عمرمون با هم باشیم.
خب ایشون کی همچی تعهدی داده؟ تعهد چی داده؟
نظر منم همین هست.
نه بعدم از اون گذشته ایشون چه نصب کنی؟ نه مثل داستان انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، آزادی هم حق مسلم ماست، عدالت هم هست، فشار مذهبی هم برداشتنش حق مسلم ماست، بیشتر از انرژی هسته‌ای یا هرچی از این قبیل. حالا ایشون هم یه مرتبه سر اون حرف ها آمده، خب معلومه که هیچ فرقی ایشون نکرده. ایشون این استدلال شد.
من میدونم که اصلا هیچ فرقی نکرده، یعنی میدونم که اگر که دستش به من برسه دوباره همین اتفاقا میفته و حرفش اینه که تو قبل از اینکه بری چرا نگفتی، الان تو موقعیت چیز نیستیم، مساوی نیستیم.
خب معلومه نیستم برای که پنج سال این که با تو زندگی میکردم در موقعیت مساوی نه. من از شما دفاعی به خاطر کارتون ندارم، ولی ما کی میخوایم یه حرف معقول و منطقی بزنیم؟ وقتی مدعی هستیم عوض شدیم، معناش این است که حالا متوجه اشتباهات خودمون شدیم، نه اشتباهات دیگری. نه این که من متوجه اشتباهات خودم شدم ولی اشتباهات تو بیشتر بود، حالا تو قرار است به میل من باز عمل کنی تا من اشتباهات گذشته رو همچنان در مورد خودم به تو اعمال کنم. یعنی باز اینجا گرفتاری من با ایشون همینه. یعنی این حرفا چرا گفتم به من بگو ایشون چی فکر کنن؟ این حرفا رو اگر ایشون به من میزد گفتم شما بدتر از گذشته شدید نه بهتر، تازه یه ضربه هم خوردید که بدترم شدید نه بهتر. این حرفا یعنی چی؟ این که ما قرار گذاشتیم، قرارم گذاشتیم اگر مشکلی پیدا کردیم بریم مشکلاتون رو حل کنیم، به تو نیومدی؟ قرار گذاشتیم. بله. برای قرارهای اصلی چی؟ اونا مسئله ما بود. بنابراین عزیز یه ذره فکر کنید. نه من گفتم من برخورد شما رو اگر هیچ راهی دیگه نبوده و اگر فشار خانواده و محیط اجتماعی آن گونه بوده که نمیستید، خیلی نمیخوام بگم غلط و بد بوده، برای که بالاخره من باید یه راهی برای آزادی خودم پیدا کنم. اگر قوانین و مقررات، اگر ویژگی های روانی همسر یا بقیه اجازه نمیده، خب برخی از اوقات متاسفانه راه فراره و فرار درست است که کار بدیه، ولی از بقیه کارها شاید کمتر بد باشه. برای این برخلاف تصورتون که فکر کردید من به جنگ شما میام، اگر داستان این گونه است که شما میگید، اگر موضوع این گونه است که به شما میگید، خب در اون شرایط ای بسا به من اون موقع میامدید میگفتید راه حل، مادام که همسرتون همکاری نمیکرد، مادام که برای هر کار شما یه مقدار نقد و انتقاد داشت، مادام که خودش رای جلوتون نمیگذاشت، مادام که شما به این نتیجه رسیدید که ازدواجتون اشتباه بوده و بعدم حق نه تغییرش و تصحیحش رو داشتید و نه حق طلاق داشتید، خب معلومه ناچار حق فرار براتون باقی مونه. حالا روی خط باشید، فکراتون بکنید، ببینید واقعا پرسشتون عنوان از من چیه یا مسئله و مشکلی که الان باش روبرو هستید چی هستید. با هم صحبتون ادامه میدید. شنگان اشبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلین گون شبرده مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، پرسش من اینه که من همش با خودم درگیر هستم که این تصمیمی که من گرفتم درست اشتباهه، باید پیش برم یا نه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید همینجا. تصمیماتی که شما قبلا گرفتید بر اساس حرفایی که شما میزنید همه غلط بود. ازدواجتون غلط بوده، رابطه غلط بوده، ماندن 5 سالتون اشتباه بوده، ولی شاید شرایط و وضعیت ادامه داده. اگر اون چیزی که عرض کردم اونجا با توجه به واکنشی که همکنون همسرتون نشون میده که مقدار تاییدیست بر حرفای شما، نه راه بهبود بود و نه راه جدایی به این سادگی و باید خیلی چیزها رو به هم میزدید، این که بیرون زدی برخی از اوقات میتونه نشانه انتخاب کمترین بد باشه. من اگر حرفای همسرتون رو بقیه رو میشنیدم شاید یه نظر دیگه ای میداشتم، ولی بر اساس آنچه شما گفتید گفتم من این رو به عنوان انتخاب کمترین بد میتونم بپذیرم. نه انتخاب خوبی نکردید، ولی انتخاب خوبی هم ای بسا بر اساس حرفایی که شما میزنید نداشتید. حالا که آمدید اینجا سختی ها رو خودتون پشت سر گذاشتید و حالا به دنبال یه زندگی بهترید، این که همسرتون بتونه بدونه و بفهمه و بپذیره که اگر میخواد با شما زندگی کنه با اون نگاه و با اون نظر نمیتونه پیش برم یه واقعیته. بنابراین شما با توجه به این که من بهتون $1 دادم، گفتم شام امشب رو بخورید، چاره جز این که برید یه چیزی 99 سنتی پیدا کنید و بخرید و بخورید که گرسنگیتون اذیتتون خیلی نکنه، چون سیر نمیشید و ضمناً آسیبی بهتون نزنید، تنها راه انتخابتون عزیز. نه گفتم من گفت با توجه به نوع موضوعی که شما طرح میکنید، تنها کار شما نجات خودتون بوده بدون اینکه موافقت دیگران رو بگیرید و بر اساس حرفاتون این موافقت رو بهتون نمیدن. ایشون احتمالاً شما رو ممنوع خروج میکرد یا نمیگذاشت بیاد بیرون؟
بله.
اگر بهش میگفتید من میخوام برم طلاق بگیرم، فکر کنید ایشون به شما اجازه میداد که بیاد از ایران بیرون؟
نه، اجازه نمیداد. حتی توی صحبت های اولین صحبتی که کرد گفت اگر که ما مشکل داشتیم خب باید میگفت که مگه من دیوانه بودم با دست خودم بیام دفترخونه امضا بدم که تو پاسپورت بدن.
نه خب اون حرفش درسته، ولی حرف این است که تو چرا نخواستی بفهمی واقعا در من چه میگذاری؟ چرا فکر کردی که چون تو نسبتا راضی هستی منم راضی هستم؟ از کجا؟ و مطمئنم برخورد داشت.
الان همش میگه که من شروع کردم خودم رو تغییر دادن، حالا من شاید پیش مشاور نیومدم و من خودم رو تغییر دادم. دکتر من مشکلم اینه که به مدت خیلی زیادی مثل یه آدم معتاد که همش باید به اعتیادش فکر کنه، همش مواظب بودم که این همسر من از من ناراحت نباشه، چه تو دوران دوستی چه تو دوران ازدواج. یعنی اگه خونه پدر مادر خودم میخواستم برم، از قبلش به مادرم میگفتم فلان غذا رو درست کنیم که ایشون دوست داره. موقعی که
نصب کنم اینجا اگر نصب کن اگر همچی کاری نمیکردی و ایشون غذا رو دوست نداشت و بقیه چیزا، ایشون چه میکرد؟
هیچی نمیخورد، به طوری که هی همه ازش میپرسن که چرا هیچی نمیخوری، و اینکه چون این مشکل هم داشتیم، چون ما از دو تا شهر مختلف، حالا شاید هر دو
اصلا وارد اون بحثا نشید. نه نه ببینید عزیز، اگر نه صبر کنید صبر، اگر شما حرفتون این هست که اگر غذای مناسب پخته نمیشد ایشون کوچکترین واکنش منفی نشون میداد، شما حق داشتید که مواظب باشید. ولی اگر ایشون واکنش نشون میداد شما برای خودنمایی و نمایش و خودشیرینی این کارو میکردی، تقصیر شما. ولی من بدونم یه آدمی اگر به جای خورشت فسنجون خورشت بادنجون بهش بدن ناراحت میشه، خب میگم خورشت فسنجون بذارید. و بعد این نشون دهنده رابطه ناسالم عزیز، این نشون دهنده اینه که من باید مواظب باشم که مبادا از خط خارج بشم، خطی که ایشون کشته و غالبا هم عوض میشه، بعدم اصلا خط نیست، برخی از اوقات فقط زندانه.
بله.
نه اگر چنین عزیز، با خودتون این رو باشید، به من جواب ندید. اگر واقعا ماجرا تقریبا همینه، شما کمترین کار بد رو کردید، ولی کار خوبم من اگر به پرون میامدید نداشتم که بهتون بگم، جز اینکه کوشش کنید حالشون حاضر بشه بیاد کمک بگیره. ولی احتمالا با توجه به الان توصیفات بیشتری که میکنی اصلا راهی نبود، ایشون یه زنگ گرفته با در اختیار خدمتش باشه دیگه، تعیین کننده و تصمیم گیرنده ایشون. همین.
بله.
بله. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه میتونم بپرسم دکتر؟
جان راجع به چی؟
الان من باید چطوری با ایشون برخورد کنم؟
اصلا من اونو هیچ نمیدونم. یعنی چجوری برخورد کنم؟ برخوردی نداره.
آخه قبول نمیکنه.
نه من نگفتم کی احتیاج به قبولی ایشون داره. شما از ایران اومدید بیرون که بدون اینکه ایشون قبول بکنه بخواید اگر لازم باشه کاری بکنید.
خب بعد قبول کنه برای ماجرای طلاق؟
نه هیچ احتیاجی به شما در امریکا میتونید طلاق بگیرید و تمام از در قوانین اینجا. بنابراین ببینید همینجا باز نشوندنده حسنیت ایشون، ایشون اگر واقعا حسنیت داره، نه اینکه بگم بخواد گول شما رو بخوره، اگه میخواد نشون بده میتونه با اونم مخالفت نکنه، قبول کنه مسئولیت خودشو، بعد بگه حالا میخوام بیام یا حالا بیا با هم ببینیم چه میکنیم. چون برگشتن شما که مهم نیست، شما به راحتی میتونید به هم رجوع کنید. بنابراین یه ذره فکر کنید. ولی گفتم فقط خودتون رو، چون شما به من داستان رو گفتید، خودتون رو در حرفای من حتی با خودتون بشنوید. اگر تقریبا 80-90 درصد اینا درسته، من پاسخم به شما دادم، معناش نیست که نظر من درسته، من پاسخم رو دادم. اما اگر چیزها رو یه جور دیگه است به من گفتید، اون یه قصه دیگه است. ولی اگر همینه، به نظر من گفتم شما یه جایی بودید که انتخاباتون بین بد و بدتر و بدترین و اینا بود. به نظر من کمترین بد انتخاب کردید با توجه به سن.
به نظرتون ایشون هم گوش بدن مناسب هست؟
ایلانو فقط به یکی از دشمنان من بیشتر اضافه میشن، منم خیلی از اون ترس و پروایی ندارم. به هر حال من از دوستان چیزی ندیدم که الان نگران دشمنان باشم. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی. روزتون
بخیر. خدا
رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بخیر. صداتون یه جوری خوب و شفاف نیست، اگه میتونید براش کاری بکنید لطفاً بکنید. ممنونم.
الو
جانم.
الان بهتر شد؟
نشد، ولی آهسته، از این بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم جان.
باشه حتما. ببخشید آقای دکتر، من اولا میخواستم سلام عرض کنم خدمتتون و خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبتون. من میخواستم نظر شما در مورد یه مسئله که سر دوراهی گذاشتم و بدونم که چی هست. من اخیرا با حدود یک سالی هست که با یه آقای آشنا شدم. الو؟
بله میشنوم تون عزیز.
با این آقا توی دانشگاه آشنا شدم، بعد کم و بیش با هم در تماس بودیم، هیچ وقت تماس نزدیک با هم نداشتیم. بعد این آقا با هم شروع کردم به صحبت کردن اینا، بعد تو به من گفتن که یه جورای احساس کردم که به من علاقه دارن اینا، و من هم خوب گفتم خوب بشناسم ببینم کی هستن و چی کار میکنن اینا. بعد فهمیدم که ایشون تو از ایران اومدن و تو ایران دکتر بودن، بعد وقتی که اومدن امریکا از طریق ازدواج اومدن و دوستاشون توی امریکا ایشون رو با یه خانومی اینجا آشنا کردن، و چون که ایشون خواستن دوست داشتن که فقط بیان امریکا، این خانوم از لحاظ مثلا بیماری داشت اینا و آدم مثلا نرمالی نبود، بیماری خیلی سختی داشتن، ولی گفتن که خب چون که قصدشون امریکا هستش اینا، به خانواده این خانوم یه مبلغ پول بدن اینا، بعد بشین اومدن امریکا و هیچ رابطه مثلا جنسی چیزی با این خانم نداشتن، چون که خانم مریضی خیلی سخت داشت و ایشون فقط قصدشون گرین کارت بود، میخواستن فقط گرین کارت بگن. وقتی که اومدن امریکا خانواده این خانم خیلیشون رو اذیت کردن و لازه پول و اینچه داره پول بیشتر از این آقا میخواستن، و ایشون خب یه مدت طول کشید تا گرین کارتشون بیار دستی دیزن بشن اینا، و توی جایی کار میکردن و خودشون رو مشغول کردن توی کار توی بیمارستان به عنوان یک تکنیسیان و فول تایم کار میکردن، و همزمان هم سعی میکردن که این پولایی که این خانواده میخوان رو بهشون بدن اینا، و همزمان هم داشتن سعی میکردن که درس هم بخونن و این امتحان مدیکالی که اینجا باید دکتر رو بدن و اون امتحان رو بدن. یک بار رفتن که این امتحان رو بدن، ولی خانواده دختر یه سری مشکلات براشون در این آقا وجود آوردن که ایشون نتونستن امتحان رو بدن. الان این آقا سیتیزن شدن، همه چیزشون خوبه و این خانم هم دیگه بایشون زندگی نمی کنه، چون که خیلی وضع خانم بس شد و ایشون رو بازشتن توی نشتین هم، و ایشون الان دارن فول تایم درس میخونن که برای این امتحان دکتری که باید داریم، مدیکالی که باید بدن برای پزشکیشون، و الان خودشون رو پارتان کردن، یعنی حدود دو روز در هفته میرن تو از درکار، و ایشون هفت ساله که امریکا هستن و برای خوندن این امتحان الان حدود یک سالیه که دارن برای این امتحان میخونن و هنوز هم امتحان رو ندادن. از طرفی خودشون هم هیچ امیدی به درست ندارن برای پس کردن این امتحان، ولی خب چون که به خاطر این اومدن امریکا یه جوری اگه ول کنن بهشون عذاب الله میده، بهشون میخواد که امتحان رو بدن، حداقل یه نتیجه از این امتحان رو بگیرن، حالا یا پس میکنن یا نمیکنن یا رزیدنسی بهشون میدن یا نمیدن، چون خودشون میدونن که میگن که مثلا چند رزیدنسی برای دکترهایی که از خارج از کشور میان خیلی کمه. به هر حال ایشون دارن درس میخونن. از طرفی از من میخوان که من باشون شروع به رابطه بکنم. من خب الان حدود 16 سال امریکا هستم، بعد دارم فوق لیسانس هم میخونم و چند وقت دیگه تموم میکنم و الان هم دارم دنبال کار میگردم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 36.
میکه. خب من که تو این ماجرای ایشون رو میشه فهمید، ایشون هدفش اومدن امریکا بوده، از این راه آمده، راهی بوده که تکلیف روشن بوده، از طریق کمک مالی ایشون میتونسته از امکانات سیتیزن بودن اون خانم استفاده کنه، آمده این که اونا بد کردن. یه مسئله است که ایشون اگر در دانشکده پزشکی که در ایران خوندن دانشکده پزشکی خوبی بوده، خوب درس خونده باشن، اینجا هم علاقه مند باشن و از یه توانایی هوشی و عقلی برخوردار باشن، احتمالاً امتحان رو میگذرونن و بعدش هم به تدریج این امکان وجود داره که بالاخره یه جایی باز کنن یا حداقل امریکا رو برد و بگذرونن، یه درهایی کم و بیش اینجا اونجا باز میکنه. بنابراین شرایط زندگی ایشون فعلا به عنوان مثل یه دانشجو میمونن، سنشون هم 36، شما هم که 33 هستید، بنابراین شما باید به زمینه های دیگر اخلاقی و رفتاری و نظام جهان بینی و فلسفه و باورها و رفتار و حالات و ایشون توجه داشت باشید که آیا به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. ولی این ماجرا چیز منفی توش به اون صورت نیست عزیز.
بله مشکل الان اینجاست آقای دکتر، چون که ایشون دارن فول تایم درس میخونن و وقتم برای گذراندن با من ندارن. یعنی جوری هستش که ایشون صبح میرن تو دانشگاه میشینن درس میخونن تا ساعت 11 شب. به من میگن که ما میتونیم هم دیگه رو ببینیم حالا هفته یه روز یا دو هفته یه روز یا دو هفته یه بار یا هفته یه بار. و منم مثلا حتی راستش احساس راحتی میکنم حتی بهشون یه تکست بدم یا یه تلفنی باشون صحبت کنم، چون خب وقت ندارن ایشون، فقط دارن فول تایم درس میخونن، کارشون هم یعنی بلوز درفته کردن که بتونن امتحانو بدن، حالا یک سالم دارن میخونن.
نه اونا رو شنیدم عزیز. نه آخه شما یه حرفی میزنید، بذارید اگر ایشون رو یه آدم مناسبی در حدی که میشناسید میبینید، فعلا ایشون در یه شرایطی کاملا استراری هستن که احتمالا بیشتر از 6 ماه نباید تو بشه، چون این درس خوندن دیگه بیش از این 6 ماه دیگه تموم میشه، مثلا آدمی صرف سربازی یا فعلا ما یه دفعه هم دیگه رو میبینن. این چیزی نیست که شما اون رو دلیلی برای چیزی ببینید، تازه با توجه به این وقت محدودشون اون جا رو هم برای شما میذارن. شما اون رو به نظر من بپذیرید، اگر در کلیاتش این آدم رو میپسندی بیاد فرض رو اینجوری بگیر.
من هنوز دونستن گفتم به خاطر همین مسئله که شون دارم، من هنوز این فرصت رو به خودم ندادم که وارد رابطه باشون بشم و برم ببینم شون چجور آدمی هستن. ولی تو اینجا که خودم مثلا گیرتم بازیم میشن باشون برخور کرد، احساس میدم ازشون خوشم میاد، ولی خب هنوز به طور کامل نمیشن.
خب دو تا کار رو بکنید عزیز، دو کار رو میتونید نه صبر کنید، دو تا کار رو بکنید. یکی این که با ایشون روابطتون ادامه بدید، چشمتون رو باز کنید دور برتون، اگر کس دیگه از فرد دیگه ای هست شما میتونید یه جایی که مطمئن ترید برید، ولی اگر کسی نیست خب به هر حال این الان تنها انتخاب جلوی شماست. اگه به من بگید که اینم مانع میشه که من به کسای دیگه نگاهی بکنم، فکر کنم چون هنوز تعهدی به یک اعتبار با هم ندارید، این که آدم ها فقط در مسیر آشنایی میرن که عیبی نداره کسی دیگر ببینن. من همیشه عرض کردم بعد از چند جلسه، مثلا 5 جلسه که هم دیگر دیدید، اگر فکر کردید میخواید روی این آدم حسابی باز کنید و ببینید به هم میخورید یا به درد هم میخورید یا نه، با رابطتون رو با بقیه قطع کنید یا فکر دیگری رو نکنید. ولی مادام که در این مرحله دودلی هستید، این چیزی رو از شما کم نمیکنه.
من ایشونو به عنوان یه پتانسیل برای خودم میدونم، یه جورایی مثلا خب چند بار باشون رفتم اومدم، احساس میکنم یه پتانسیل خوبی برای من هست، ولی همین که وقت کافی نمیتونم باشون بگذرونم یه خود من اذیت.
آخه عزیزم شما رو اذیت میکنه بکنه. آخه ببینید شما چرا یه دفعه تبدیل به یه دختر لوسی شدید؟ یه کسی الان 6 ماه گیره من که خود راضی نیست. شما میدید من اینو به عنوان یه آدم پتانسیل میبینم عزیز، اون رو میبینید برید دنبالش. فعلا هم هفته یه دفعه هم دیگر رو ببینید، اتفاقا یه ذره فرصت میده که بیشتر راجع به هم تو این فاصله ها احساس احتیاج و اشتیاق رو بکنید. اگر دو طرفه بود برای شما چیزی رو از دست نمیدید عزیز. ولی گفتم حتی دید من تا کجا رفتم، گفتم اگر کسی دیگری است و کسان دیگه پیدا شدن و با ایشون هنوز اون در مرز آشنایی هستید نه در مرز دوستی، خب با دیگران هم خواستید برید.
میدونی چه آقای دکتر، ایشون خیلی به من وقتی با من صحبت میکنن خیلی به من علاقه چیز میکنن، ابراز علاقه میکنن که من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی به شما علاقه دارم. و من فکر میکنم یعنی حتی به من گفتن زدن که اگه من با من با ایشون من رابطه باز کنم، ایشون دوست دارن که من با فرد دیگه رابطه برقرار کنم.
خب نباشه، ایشون نظر ایشونه، ایشون درخواستش اینه. بسیاری از مردا دلشون میخواد شما از 20 سال قبل هم به هیچ مردی نگاه نکرده باشید. ایشون که آدمی که دو هفته یه دفعه وقت داره دیگه قرار نداره. منی که میرم $1 میدم توی مغازه که نمیدونم غذای 20 دلاری برای من بیاری، نمیخوام بگم تقصیر ایشونه، ایشون هم باید همینجا واقع بینی ایشون رو باید نشون بده. حرف این است که ما در مرحله آشنایی هستیم، برای که نوع رابطه ما رابطه صمیمانه دوستانه نیست و شما در مرحله آشنایی قرار نیست من هنوز همه کارامو نکرده باشم بگم تو همجوری منتظر من بمون. تازه معلوم نیست که ما بعد از آشنایی به درد هم بخوریم یا نخوریم. بنابراین ایشون به شما اظهار علاقه بسیار میکنن، بکنن. شما در مقابل اظهار علاقه بسیار ایشون که متعهد نمیشید، از شما در مقابل اصول اخلاقی خودتون متعهدید. اصول اخلاقی شما مرز کردم، در مرز آشنایی آدما حق دارن دور برشون هم نگاه کنن، بعد از دوستی و قراری که با هم میذارن که باید مشخصا بیان بشه میتونن نسبت به هم متعهد باشن. ولی ایشون نمیتونه بگه آره صبر کن خدا وکیلی ببینیم چی میشه. نه
ایشون خب من درست ایشون راست من اصلا هیچ دیدلاینی نمیدن، هیچ نمیگن که مثلا من یه سال دیگه یا چی.
خب دیگه بیشتر عزیز من چرا شما بی خودی یه جور آدم وسواسی دارید خودتون من نشون میدید؟ معلومه نمیدن. منم که دارم به شما میگم اگه میخواهید با ایشون برید ولی در رو باز بذارید، نمیخواهید هم نرید. ولی راه سومی که من ندارم شما دارید، نه ببینید عاقلانه با موضوع
شما
فکر میکنید
من
ایشون
من میتونم
ایشون انوست بکنم من چه میدونم خانم من هیچی نمیدونم من نه شما رو میشناسم فقط وسواس رو در شما میبینم اضطراب شدید رو و اون دستم کار دستتون بده بله گفتم به عشق ایشون و علاقه ایشون هم کاری نشته باشه شما راجع به خودتون تصمیم بگیرید تصمیم شما واقع بینانه دو تا آپشن عزیز یک ایشون رو فراموش کنید دو با ایشون برید ولی تا زمان آشنایی در رو به روی خودتون نبندید تغییری در زندگی شما پیدا نمیشه شما هفته یه بار ایشون رو میبینید چشماتون هم باز 6 روز دیگه دور برتون رو میبینید اگه موقع می کسی بهتر شد خدافظ شما ایشون هم ناراحت میشه خب بش ایشون خیلی ناراحت شده
همون هفته یه بارم آقای دکتر بهشون میخوای ارتباط خیلی نزدیکی با من داشته باشه
نه اونا دیگه ایشون تعیین کننده نیستن عزیز ارتباط دوران آشنایی خیلی نزدیکشون اشواس همینجاست که اون وقت شما میتونید فقط وسیله باشید برای استراحتشون بعد از اون همه کار خستگی و سنگی نه. تبدیل به هتل ایشون نشید مواظب خودتون باشید خوشحال شدم
خیلی ممنون
شنگ رجمن با ما باشید
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا را بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه برنج دونا مهمونت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز طبخ خر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونر تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از $2 میلیون است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
یک وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی نامی برتر در امور تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس سانتا مونیکا سان فرناندو والی و ایرواین 1-866-577-70 مصریانی.com
شا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
سلام، مرسی از برنامه
بسیار جالبتون. لطف دارید.
من خدمتتون بگم که 12 سال شنونده برنامه شما هستم و با وسواس زیاد برنامهاتون رو دنبال میکنم و شاگرد خوبی هم بودم، ولی الان که داشتم به خط فکر میکردم که آیا این مسئله که میخوام بهتون بگم و بگم یا نه، دوچار این سردرگمی شدم که اصلا شاید مسئله رو مطرح نکنم و همون موقع این طرز برامی داشت شد که چقدر قضاوت افرادی که الان قرار صحبت من رو میشنوم برای من میتونه مهم باشه و دلم میخواده تجزیه تحلیل شما از این من
دو تا نکته کوچک هستم. یکی سپاسگزار میشم اگر بلندتر حرف بزنید، صداتون خیلی آهسته است برای من. دوم من متاسفانه مجبورم به شما بگم مثلا من 12-13 دقیقه بیشتر وقت ندارم، هر جور دلتون میخواد اینو درستش کنم.
باشه، خیلی ممنون از همون وقتی که به من میدین مثل همیشه. آقای دکتر، من علتی که به شما زنگ زدم در قبال مسائلی که برای من پیش میاد با دوستام، میفتم توی سایکلی که هی فکر میکنم که آیا این دلخوری که از دوستم مثلا برام پیش اومده آیا مطرح کنم آیا مطرح نکنم، آیا این مسئله ارزش گفتن رو داره. بعد همینجوری تو این تجزیه تحلیلایی که با خودم میرم یه جایی میگم نه اصلا ارزش گفتن نداره، اصلا مسئله نیست که بخوام بیانش کنم. بعد میگم نه خب اگه مسئله نبود که منو ناراحت نمیکرد، مسئله کوچیکی بود. بعد نهایتاً چون فرمودین وقتتون کمه، دو تا رفتار از خودم نشون میدم، یا اینکه اصلاً مسئله رو مطرح نمیکنم و روابطم رو یواش یواش با اون دوستم شکلش تغییر میدم و چارچوب اون دوستی که گذاشته بودم عوض میکنم، یا اینکه اصلا کاملا یادم میره و میپذیرم که طرف به این صورته و مسئله به مرور از ذهنم میره و شاید 1% مواقع به خاطر اون شخصیتی که دارم و سنس آف هیومری که دارم مثلا به صورت جوک و شوخی مطرح میکنم، ولی به صورت جدی که بشینم مثلا اون مطرح کنم هیچ وقت این کارو نمیدونم، شجاعتشو ندارم، ترس دارم از قضاوت از هر چیزی. از روز بکراند خودم هم خیلی قدیم مهربان بودم، ولی با توجه به اینکه میگم 12 سال برنامه‌تون رو دنبال میکنم فکر میکنم تو اندازه این مسئله رو تو اندازه خیلی زیادی حلش کردم. موضوعی که الان مد نظرمه مثلا رابطه یکی مشکلی، مثلا میخوام مثال عینی بزنم که شما توی مثال به خصوص من کمک کنین. مثلا یکی از دوستای من که ما با هم به نوعی رابطه نزدیک و صمیمی داشتیم ولی بیشتر کمک ها از طرف من بود، به خاطر اینکه این دوست من تازه از ایران مثلا 7-8 ماه اومده و مثلا یک ماهی که بود به واسطه اینکه بچه های ما توی کلاس بودن ما با هم آشنا شدیم و خب من 20 سال اینجا مون مثلا یک ماه اومده بود و خب منم خیلی با جون و دل هر کاری که از دستم برمیومد برایشون انجام دادم و خیلی هم حواسم بودش که اتفاق فرمایشات شما معامله نباشه و مهر باشه، واقعا محبت باشه و مهر طلبی تو این داستان نباشه و تو مثلا برای مورد پیش نیومد. یعنی خیلی هم خوب پیش رفتیم و کمکم کردم، ایشون هم کجایی که تونست مثلا با من روابط خوبی داشت و یه جوری با هم دوست و صمیمی شدیم. بعد یواش یواش من توی این رابطه مثلا با ایشون پنهانکاری خیلی زیادی توی رفتارش دیدم، نه تنها با خودم که بگم با منه، مثلا کارت شخصیت مثلا ایشونه که یه کاری که میخواد بکنه مثلا میگفت من دوست داری که این خواست بردم تا یک سال هیچ کس نمیدونه، حتی پدر مادرم دقیقا یک ماه قبل از اینکه بخوام بیام به همه اعلام کردم. بعد این رفتار رو من مثلا با خودم هم میبینم.
نه سب کنید عزیز، ببینید اولا شما ایشون آمده احتیاج به کمک شما داشته، شما بهش محبت کرد، شما متاسفانه یه کار دیگه کردید، فکر کردید که ایشون به دلیل محبت شما نتیجه خیلی خوب بودن اونه، در حال که این نتیجه گیری از کجا اومد؟ من به یه آدمی بسیار بسیار محبت کردم، اون آدم بسیار بسیار با رفتار بد یا اصلا آدم بدی، شما چرا تصمیم گرفتید دفعه انتظارتون رو بردید بالا؟ اگر شما محبت کردید که احتمالاً چنینه، انتظارتونم با تصمیم کردید که حالا فرض کنیم کردید، برای چی تصمیم گرفتید که ایشون قرار یه آدم سالمی باشه که پنهانکار نباشه، دروغگو نباشه، بازیگر نباشه؟ خب اینا هست.
آقای دکتر سوالم دقیقاً همینه.
اساسا به شما چون
ببینم که این رفتاری که ایشون با من کرده، چون من خیلی خودمو تجزیه تحلیل میکنم، آیا همین اینه که مشکل از ایشونه یا من آدمی ام که
نه ببینید، نه صبر کنید، نه همینجا اشکال کن، اصلا مشکل از ایشون مسئله بحث اون نیست عزیز. ببینید شما دارید یه کار دیگه میکنید، شما اومدید خودتون رو با ایشون مساوی کرد. شما بیاید قسمت تمام کمک ها رو بذارید کنار، نگاه کنید ببینید به رفتار دو تا آدم مساوی چه است، ولی شما اونو گوشه ذهنتون دارید که من برای این آدم همه کار کردم و از دل و جون این کار کردم.
بگم از چی الان ناراحتم و دلم خود شما به من کمک کنید؟
بفرمایید.
مثلا ببینید آقای دکتر، ما با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم که تابستون می‌خوایم بریم ایران. خب بعد خیلی هم حرف می‌زدیم کی بریم، مثلا بلیط کجا بگیریم، چیکار کنیم، چی بخریم اینا. خب من بلیطامو گرفتم و ایشون گفت نه من نمی‌خوام برم ایران. تصمیمم عوض شده. بعد به واسطه کاری که من میکنم، خب من با بلیط و اینا سر کار دارم تو شرکتی که کار میکنم، بهش گفتم که اگه میخوای الان بلیط بگیری الان وقتشه، مثلا دیر میشه ها، نخوای بذاری آخرین لحظه بلیط رو بگیری، چون بلیط به سرعت داره میره بالا. اینا هی با من چکاپ میکرد، گرفتی نگرفتی چیکار کردی بهش گفتم. تا اینکه چند روز پیش خیلی خیلی اتفاقی، من به واسطه کاری که به شما گفتم دارم انجام میدم، متوجه شدم که ایشون برای هفته آینده مثلا بلیط گرفته به ایران و مطلقا به من نگفته. بعد من از فرزود خودم میگم خب به من چه نگفته، مثلا دلش نمیخواد بده. از این طرف مثلا فکر میکنم که خب این چه دوستیه که مثلا آدم
نه باز رفتید اونجا. عزیزم چه دوستی از کجا در اومد؟
یعنی دوستی نیست؟
نه
من همین رو میخواستم.
دوستی نیست و تعریف شما هم از دوستی درست نیست. ببینید عزیز، شما موضوع رو با هم مخلوط میکنید. از اولم عرض کردم مخلوطش نکنید. این آدم فرض رو بر این بگیر اصلا یاد گرفته پنهانکاری رو، اصلا هیجان اون رو دوست داره، اصلا به کسی اطمینان نداره، ضمناً دلش هم نمیخواد کسی کاری ماننده او بکنه. من آدم های دیدم که مثلا مهمونی میرن این غذا رو میدن، بعد میدیم اونجا بگم دیدی ما دفعه قبل اونو غذا بودیم درست کرد، یعنی من اصلا اونجور مات میمونم. گویی مثلا درست کردن این غذا که دو جا اتفاق افتاده این به خاطر اون، یعنی ما اینقدر میتونیم گرفتار باشیم. به علاوه ایشون کاری علیه شما نکرده عزیز. ایشون اگر یه چیزی از خونه شما بر میداشت، اگر یه حرفی رو علیه شما به کسی میگفت یا همسرتون رو یه جوری بر اساس آنچه که میدونست علیه شما میشورون، شما میتونستید بگید با من کار بدی کرده. یا آدمی است که به دلیل گیری و گرفتاری خودش میتونه کاملا پنهان کار باشه، حتی دلایل دیگه‌ای داشته باشه.
من به همین نتیجه رسیدم، ولی سوال من که مغزم رو درگیر کرده، چون ایشون مثلا هنوز به من خیلی تلفن میزنه، خیلی صمیمی با من حرف میزنه، با ایت دلم برای تنگ شده اینجوری.
اصلا تنگ نشده ایشون اصلا.
من خواهم ببینم چه رفتاری نشده.
آخه عزیز من بر اساس کسی که میگه دلم برای تو تنگ شده ولی تنگ نشده، اگرم تنگ شده برای رفع احتیاجم به توه.
خب من در این حالت به خصوص به خودم گفتم که خب
شما با یه آدمی آشنایی در یه حد سطحی گذرایی هم شما با هم دوستید، انتظار و توقع شما هم از ایشون هیچه. مرتبطش نکنید به کارهایی که برای ایشون کردید، مرتبط کنید به نوع رابطه، درست مثل همسایه. ای بسا یه سال هم با هم حرف نزدید، ولی اگر یه دفعه شروع کرد به داد و بیداد کردن، ولی کسی که به کمکش میره شمایید، اونجا میمونید، به پلیس هم تلفن میکنید و و و.
خب پس من الان دفتاری که در قبال ایشون دارم از جهت اون دلبستگی که برای خودم ایجاد شده بود که دوستمه با هم دوستیم، یعنی این توقع رو من از ایشون خواست کنم.
کاملا برداشت شما غلطه عزیز.
بله در برداشت شما
ایشون غلطه. یه آدم دیگریست با یه ملاکای دیگری و به همجد با شما نمیخونه.
خب آی دوتا اگه من بخوام حرف نشم تو این رابطه، چون من کمک
نه ببینید بذارید سب کنید، چون من گفتی در عوضه ساشنایید عزیز. تمام گرفتاری من شما سر اکسپکتیشن و انتظاره. هیچی انتظار رو صفر کنید. ایشون زنگ زد بگید به به، نزد اصلا اهمیت ندید. انتظاره
داره خودم چی باشه، یعنی این به توقعی براش ایجاد شده که
اون شده باشه بره هرچی هم میخواد ناراحت بشه.
آها یعنی من اگه دلم نمیخواد کمک نکنم از لحاظ انسانی کار بدی نکردم.
نه شما انتخاب میکنید، ولی که روزی کمک کنین که دلتون بخواد، روزی که به زور وادار به کمکتون میکنن که دیگه کمک نیست.
اون با... گله نداره که
من اصلا ایشو گله کنه. ببینید باز رفت سراغ میره. خب گله کنه، من اینقدر آدم دارم از من گله میکنه. من تو دیدی
خودم نمیاد گله کنم، فکر کنم که چه ولی گله کنم، به من چه مربوطه. همون صحبت که شما کردین بر الهه من که پای نکرده. خب این دلش خواست این کارو بکنه، من باید رفتار خودم عوض کنم. حالا مثلا برام بهش بگم چرا به من نگفتی؟ خب نگفتی که نگفتی، به این سایکل میافتم. بعد میگم که خب نمیخوام بپرسم.
من فقط برخی از اوقات اگر یه روزی گلش از من این بود که تو اینو نگفتی اونو نگفتی که اصلا به اون مربوط نیست. میگم البته متوجهم، کاملا بهت حق میدم، ولی من فکر کردم که تو ترجیح میدی زندگی خود داشته باشم طوری که من داشته باشم. مثلا تو با وجودی که ما حرف میزنیم درباره رفتن ایران، تو با وجودی که بلیتی رفته بودی و یا رفتی به من از قبل نگفتی، ولی این حق تو بود که از همه به هر دلیلی که هست پنهان کنی یا نکنی. اون موقع میذارم
اگه تجسس که مثلا اون از من میکنه، مثلا خیلی از من سوال میکنه مدلش، مثلا
عزیز من باز چیزی که علیه شما نیست اطلاعات بده، تجسسی در برای شما نمیکنه. اون میخواد از شما اطلاعات بگیره، مثل که آدم میره تو قسمت اینفورمیشن سوال میکنه. ممکنه بگه که خانم از من چرا اینقدر سوال میکنین، ولی که برای همون نشستم. شما هر چی براتون هزینه نداره، دوست دارید درست میدونید بگید، بیشتر از اونم نگید. بعدم هر چی هم دارید بعدم طلبکار نباشید، انتظاری بر اساسش نسازید.
بله متوجه این بخشش بودم که به من یعنی اون
به هر حال مواظب خودتون باشه، ولی یه وقتی دیگه اومدید با هم
صحبت. نه آقای دوست جوابمون گرفت.
به هر حال مواظب خودتون باشه. مرسی از شنگر عزیز ارجمند. خوشبختانه امروز آقای دیوید کنعانی گفتگویی رو دارند درباره آنچه که مربوط به امور سرمایه‌گذاری مالی هست، که توجه شما رو به این گفتگوی جالب جلب میکنم. من نمیدونم چرا همیشه میگم جلب میکنم. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله برنامه رو ایشون داشته باشن. لطفاً با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasodof.com.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام افضل نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش‌ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب‌ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو صفحه ایرانیا.
drkuseri.com. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز، دیوید کنعانی هستم. خیلی خوشحالم که با امروز با هم هستیم. میخواستم که امروز به دنبال برنامه هفته گذشته راجع به سمینارم صحبت کنم. اگر یک ریویو کرده باشیم از هفته پیش راجع به پروسسی که ما با دوستان کار میکنیم، با اون شروع کردم که بهش گفتیم 3-step review process. این پروسس راجع به این بود که ما به تکستون نگاه کنیم، به اینکام پلنتون نگاه کنیم و آیا ریسکی که با اینوستمنتتون دارین آیا کافیه، زیاده، چقدر این ریسک ناراحتتون میکنه یا شاید مورد علاقتون هست. دوم راجع به تکس ریدکشن استراتژی صحبت کردیم. چجوری میتونیم مالیاتتون رو در بازنشستگی کمتر بکنیم و برنامه‌مون رو با 4 phases of money که ربط داره به امور مالی و پسندازتون صحبت کردیم. امروز میخوایم شروع کنیم یه ذره بیشتر راجع به بازار بورس یا استاک مارکت صحبت کنیم. ولی من همیشه میخوام یادآوری کنم دوستانو که وقتی که ما راجع به برنامه ریزی بازنشستگی صحبت میکنیم، چند تا مطلب رو باید حتما حواستون باشه بهش. اول از همه اینه که آیا شما برنامه ریزی کردین برای درآمدتون؟ یعنی زحمت کشیدین، پسنداز کردین، حالا میخواین این پسنداز شما، اینوستمنت شما به شما تا آخر عمر درآمد بده، آیا برنامه ریزی کردین برای این یا نه؟ دوم اینه که کجا سرمایه گذاری کردین؟ چه ابزاری استفاده کردین؟ ممکنه اون ابزاری که در زمانی که کار میکردین، جوانتر بودین، فرق بکنه با ابزاری که در موقع بازنشستگی یا نزدیک بازنشستگی هستین. مثلا ممکنه شما دارین میوچوال فاند استفاده میکنین، در زمان جوانی و کار خب اشکالی نداره، میتونین ریسک بیشتر بکنین، ولی آیا اون میوچوال فاندا در زمان بازنشستگی هم براتون خوب خواهند بود یا نه. موضوع دیگه که خیلی مهمه، همیشه من راجع به صحبت میکنم، مالیاته. ببینید مالیات مثل یک سرطان میمونه، میتونه خیلی یواش یواش هر سال از مقدار درآمدتون در زمان بازنشستگی کم بکنه. برای همین ما باید برنامه ریزی بکنیم که این مالیات شما تا حدی که میشه کم باشه. و آخر اینه که آیا شما برنامه ریزی کردین برای ارث و وراثت، وصیت‌نامه، تراست؟ انشاءالله که سالهای سال زنده خواهیم بود، در بازنشستگی از زندگیتون لذت میبرین، ولی اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته، این اموال شما، اینوستمنت شما، سرمایه گذاری شما به کی خواهد رسید؟ چجوری بهشون میرسه؟ تکسش چی؟ مالیاتی که میدن چه اتفاقی براش میفته؟ خلاصه اینا چیزایی که خیلی مهمه. خب حالا بریم راجع به بازار بورس یا استاک مارکت صحبت کنیم. اگه یادتون باشه ما آخرین باری که مارکت استاک مارکت خیلی خیلی پایین رفت، دوران ریسشن بود و دوران 2008 بود، و از اون به بعد تا حالا به نظر میاد که مارکت خیلی بالا رفته، به خصوص سال 2013، سال 2014، و ما فکر میکنیم که امسال هم بالا خواهد رفت. البته این نظر شخصی منه. حال سوال من از شما اینه که اگر شما که نزدیک بازنشستگی هستین و یا شاید هم اصلا بازنشسته شدین، آیا فکر میکنین که این کرایسیس استاک مارکت تموم شده؟ یعنی الان دیگه همه چی قراره به حالت بالا برو، همه چی خوب خواهد بود؟ من فکر نمی کنم. درسته که گفتم امسال سال خوبی شاید خواهد بود، ولی از آینده دو سه سال دیگه خبر نداریم، هیچ پیشبینی نمیتونیم بکنیم. برای همین باید خیلی مواظب باشیم که آیا در اون زمان اگر که یک 2008 دیگه اتفاق بیفته، من آمادگیشو دارم یا نه. یک شوخی که من میکنم در سمینارام، یک گفته هست به نام به گفته آقای مارک توین که میدونی که از نویسنده‌های خیلی معروف هستن. ایشون گفته بودن که ماه اکتبر یکی از خطرناکترین و بدترین ماهای پسنداز یا اینوست کردن توی استاک مارکت هست. و یادتون باشه یا شنیدین در اخبارها، در مجلات یا روزنامه ها همیشه یادآوری میکنن که ماه اکتبر میتونه خیلی ماه بدی باشه. ولی آقای مارک توین ادامه دادن و گفتن که ببینین، ماهای دیگه هم که خطرناک خواهد بود، ماه جولای، جنوری، سپتامبر، اپریل، نوامبر، می، مارچ، جون، دسامبر، آگست. منظور چیه؟ منظور اینه که هر ماهی میتونه بد باشه. هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد. برای همین ما باید آمادگی داشته باشیم برای بدترین اتفاقی که میتونه در استاک مارکت بیفته، وقتی که رد داره به امور مالی و پسنداز شما. سوال من از شما اینه که در زمانی که برنامه ریزی داری میکنین برای بازنشستگی، چقدر میخواین درآمدتون دیپندنت باشه، متکی داشته باشه به استاک مارکت؟ نظر من اینه که ما بعد وقتی که برنامه ریزی میکنیم، یک مقداری کافی یا یک مقداری که به اندازه باشه با کانسالتیشن با شما، با صحبت با شما، بذاریم این پول رو کنار جاهای دیگه که آسیبی نبینه اگر خدای نکرده استاک مارکت پایین بره. حالا راجب آیندهش صحبت کنیم. من همیشه سوال میکنم از دوستان وقتی که سمینار میذارم، میگم که بیایم ببینیم، پیشبینی کنیم که در آینده، در این چند سالی که اتفاق خواهد افتاد، یعنی این چند سالی که خواهد آمد، استاک مارکت چی میشه؟ میتونه بره بالا، میتونه بره پایین، یا شاید میتونه همطور بالا پایین بره و تکونی نخوره. و این سهالتیه که استاک مارکت خواهد داشت. حالا پیش خودتون فکر بکنید، در این بگم 14 سال 15 سال آخر از سال 2000 استاک مارکت چجوری بالا پایین رفته. اگر توجه بکنید و یادتون باشه از سال 2000 تا تقریبا سال 2011-2012 مارکت بالا رفت پایین رفت، بالا رفت پایین رفت، خیلی نوسان داشت و در حقیقت اوریج ریترنش، درآمدی که در اوریج داشت خیلی کم بود، تقریبا شاید بگم 3%. البته همونطوری که گفتم 2013-2014 مارکت خیلی رفته بالا، حتی 2012 هم رفت بالا، ولی در آینده همینطوری آیا خواهد رفت بالا یا نه؟ برای اینکه جواب این سوال ما بدیم که در آینده چه اتفاقی میفته، یه ذره بعد به تاریخ نگاه بکنیم. برای اینکه خیلی جالبه که وقتی تاریخ رو نگاه کنیم میتونیم یه پترنی ببینیم، یک میزانی ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و شاید آینده هم همینجوری اتفاق خواهد افتاد. اگه شما برین به تاریخ نگاه کنین، من این S&P 500 یا داو جونز رو از سال 1925 بررسی کردم. در اون سال یک سال دو سال مارکت خیلی رفت بالا، بهش میگفتن رورینگ تونیز، چون که یه تکنولوژی بود به نام رادیو و کمپانیش هم بود RCA اگه یادتون باشه، مارکت خیلی رفت بالا. بعد یه دفعه خورد تو سرش و همونطور که میدونیم دیپرشن اتفاق افتاد و it was the big crash of the 1920s and 30s. ببینین دوستان، 20 سال طول کشید. اون موقع داو جونز در سال 1925 فقط 200 بود، یادتون باشه فقط 200. 20 سال طول کشید که در 1944 داو جونز به همون 200 موند، یعنی بالا پایین رفت، ولی تو این 20 سال همون شماره 200 داو جونز موند. بعد بین 1944 تا 1964 مارکت شدیداً رفت بالا. چرا؟ برای اینکه اون موقعی بود که بعد از جنگ جهانی دوم بود، صنعت امریکا خیلی خوب بود، این دوران کسایی که بهشون میگیم بیبی بومرز هستن به دنیا آمدن، وضع ریال استیت خیلی خوب شد و مارکت همینطور رفت بالا. 20 سال حرکت مارکت بالا بود. بعد شد 1964 تا 1982 که اگه یادتون باشه اگر در کشور امریکا بودین اون سالهای 70s توش بود که اینترست ریت خیلی بالا رفت، CDI بود 18-19%، و 1964 استاک مارکت بود 996. 18 سال بعد استاک مارکت تموم کرد به 1006. باز یادتون باشه که 18 سال بالا پایین رفت، هیچ تکونی نخورد. بعد اومد 1982 تا سال 2000. اینا همه ما یادمون میاد. این سالهایی بود 80s and 90s که دو دهه بهترین سالهای استاک مارکت بود. برای اولین بار در تاریخ استاک مارکت double digit return ما توی استاک مارکت داشتیم و اینجا بود که همه ما یه دفعه خبره شدیم در اینوست کردن استاک مارکت، همه شدیم our own individual financial planners به قول معروف، و با وجود تکنولوژی و کامپیوتر شروع کردیم دی تریدینگ. و اگه یادتون باشه سهامایی مثل سیسکو، کوالکام، AOL و همینطور میتونم براتون بگم خیلی ها رو پولدار کرد. پس 18 سال استاک مارکت همینطور رفت بالا تا اینکه سال 2000 اومد. همه ما یادمون میاد که چه اتفاقی افتاد، بهش میگفتن the technology bubble burst. و سال 2000 average کسی که در استاک مارکت اینوست کرده بود 50-60% از اموالشون از بین رفت، از سرمایه گذاریشون از بین رفت. از سال 2000 تا سال 2012 که همونطور یادآوریتون کردم مارکت همونطور بالا پایین خواهد رفته بالا پایین. بعد از سال 2012 تا 2015 همونطور که میدونیم شدیداً استاک مارکت رفته بالا. حالا اگر یادآوریتون بکنم یه ریویو بکنیم تاریخو، از سال 1925 تا 44 20 سال بالا پایین رفت. از 44 تا 64 1964 مارکت رفت بالا، دوباره از 64 تا 82 بالا پایین تکون نخورد مارکت، از 1982 تا سال 2000 دوباره شدیداً رفت بالا. حالا ما در این 20 سالی که هستیم از سال 2000 آیا تاریخ ادامه میده خودشو؟ آیا همون اتفاقی که در این تاریخ افتاده دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ من نمیدونم والا، ولی فکر میکنم که ما حداقل تا 2020 که 5 سال دیگه مونده نوسان زیاد در مارکت خواهیم داشت. برای همین چرا ما بعد اون کارهایی که قبلا میکردیم که موفق نبودیم ادامه بدیم؟ شاید باید به متدهای تازه نگاه کنیم، ابزار تازه استفاده بکنیم که در مارکتی که بالا پایین خواهد رفت به ما آسیب دیده نشه. راجع به نوسان صحبت کردیم، این خیلی جالبه، دوباره تاریخ رو نگاه کنیم. منظور از نوسان چیه؟ یعنی این که چقدر این استاک مارکت بالا پایین خواهد رفت، که این بالا پایین رفتن استاک مارکت خیلی همه رو نگران کرده. و اگر نگاه کنیم در تاریخ، در این 30 سال قبل زیاد بالا پایین نرفته، ولی از سال 2000 به بعد خیلی شده، 101 بار که در سال این مارکت بالا پایین رفته. دوستان یادآوریتون میکنم که مثل همیشه برای اولین 10 نفری که زنگ بزنین ما میتونیم بررسی کلی و جامع در مورد تمام امور مالی شما انجام بدیم، بهش میگیم CPR Complete Planning Review، که این ارزشش هست $550 و ما میتونیم برای شما اینو به حالت رایگان ارائه میدیم. و دوباره میخواستم دوباره یادآوریتون بکنم که پنجشنبه دیگه من کلاسی خواهم داشت، سمیناری خواهم داشت در سوکا یونیورسیتی. اگر مایل هستین که در اون شرکت بکنین به شماره ما زنگ بزنین، 877-829-9227 877-829-9227. نفر اولین 10 نفری که زنگ بزنن این $49 که